FM ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
عملیات آژاکس. نویسنده مهسا پیروزفر، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران بهرام سروری نژاد، عبدالعلی کمالی، حمید یزدانی، ایوب آقاخانی. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت ششم.
پس از ملی شدن صنعت نفت و انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس، تولید نفت ایران متوقف میشه. نوبار گلبانگیان و فرانک بل از اعضای کارتل در شکارگاه سر آنتونی راون، رئیس هماهنگ کننده کارتل و سازمان ضد جاسوسی انگلستان گرد هم میان تا برای به زانو درآوردن صنعت ملی نفت و براندازی دولت مصدق چاره اندیشی کنند. به همین خاطر زمانی که مصدق به کمپانی‌های آزاد آمریکایی درخواست فروش 20 میلیون تن نفت رو میده، اعضای کارتل تصمیم به طراحی کودتا علیه دولت مصدق میگیرن. از طرف دیگه در ایران مصدق معتقد دست‌های پنهان برای از بین برداشتن اون و عزلش در صدد توطئه هستند. دکتر علی شهبازی، سردبیر روزنامه شهباز که به تازگی از آمریکا اومده و از حامیان دکتر مصدقه، در مقابل مهدی اشرافی، صاحب امتیاز روزنامه آتش که از مخالفین نخست وزیر قرار میگیره. علی شهبازی در مخالفت با سخنان اشرافی، روش دکتر مصدق رو مورد تایید مردم میدونه و خودش رو در صحنه سیاسی ایران بی‌طرف میشموره. در شبی که سخنان نخست وزیر در شورای امنیت سازمان ملل در دفاع از حق ایران در تولید نفت از رادیو پخش میشه، خونه علی شهبازی مورد هجوم عده‌ای از مخالفان قرار میگیره و به عنوان خائن توده‌ای مورد تهدید قرار میگیره. نوبار گلبانگیان به دستور پدرش گالوست گلبانگیان تصمیم به همراهی با آنتونی راون میگیره. اون از پسرش میخواد تا سر آنتونی راون رو با دوست ایرانیش داریوش علی که ارتباط نزدیکی با شاه ایران داره آشنا کنه. در ایالات متحده دکتر جاکوب جاسمین، استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد و تحلیلگر سیاسی اداره اطلاعات آمریکا که در زمینه کودتا تحقیق میکنه، در ازای پیشنهاد کسب کرسی استادی دانشگاه ییل توسط پروفسور برانسون تریسی به تحریزی یک بازی برای افزایش آمادگی دیپلمات‌های وزارت امور خارجه دعوت میشه. دکتر جاسمین این پیشنهاد رو میپذیره. با راه یافتن مهدی اشرافی به مجلس 17، مصدق و دولتش هدف حملات تند اون قرار میگیرند. اون دولت و حامیانش رو به جاده صاف کنی حکومت بلشویکی متهم میکنه. در مقابل حامیان دولت اشرافی و همفکرانش رو جاسوس انگلیس ها میدونن. اشرافی معتقده که مخالفین امروز دولت سالها پیش در مجلس 15 در کنار مصدق و آیت الله کاشانی برای احقاق حق ملت می جنگیدند. رضا نریمان، دوست علی شهبازی که یکی از اعضای جبهه ملی مذهبیه، در جلسات دوره‌ای نارضایتی خودش را از رفتارهای دولت ابراز می کنه. اون معتقد اون چه باعث روی کار اومدن دولت مصدق شده حاصل از جان گذشتگی های مذهبیونی از قبیل خلیل طهماسبیه، اما همحزبی های مانند عبدالقدیر آزاد در مخالفت با تندروی های نریمان معتقدند امروز در پیش گرفتن صبر و مصلحت اندیشی لازمه سیاست مداریه، اون هم زمانی که کشور در آشوب ها و شورش های هر روزه قرار داره. زمانی که شاه با پیشنهاد مصدق بابت انتقال وزارت جنگ به دولت مخالفت میکنه، نخست وزیر استعفا میده و شاه قوام السلطنه رو به جای اون منصوب میکنه. مردم با پشتیبانی آیت الله کاشانی به حمایت از مصدق برمیخیزن. در مجادله‌ای که در 30 تیر ماه میان رضا نریمان و علی شهبازی در دفتر روزنامه شهباز روی میده، رضا دوست سالهای گذشته خود رو به فاصله گرفتن از آرمانهای مذهبی متهم میکنه. اون تصمیم داره تا پسنداز مراسم ازدواج خودش رو صرف تأسیس نشریه‌ای در راستای اهداف خودش بکنه. زمانی که اختلاف میان اون دو بر سر عقاید سیاسیشون اوج میگیره، با هجوم عده‌ای اغتشاشگر به دفتر روزنامه، اون دو مجبور به فرار از محل میشن. اتفاقات 30 تیر ماه منجر به کشته شدن و مجروح شدن تعدادی از تظاهر کنندگان میشه. آنتونی راون در راستای ماموریتش در ملاقات با انریکو ماتی، مدیر کمپانی نفت ایتالیا، سعی میکنه تا این کمپانی رو از اجرای قراردادی که مصدق برای فروش نفت ایران منعقد کرده منصرف کنه. ماتی در ابتدا زیر بار سخنان راون نمیره، اما زمانی که متوجه میشه سقوط بهمن در کوههای آلپ و بروز طوفان در شرق مدیترانه با ایجاد خسارت در خطوط لوله انتقال نفت میتونه مانع اجرای قرارداد نفت با ایران باشه، از موضع خودش عقب نشینی میکنه. روبن از اون میخواد در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کنه تا مشخص شدن نتیجه دادگاه لاهه ایتالیا نفت ایران رو تحویل نخواهد داد. در وزارت امور خارجه دکتر جاکوب جاسمین با طرح‌ریزی برنامه آژاکس سناریوی 36 مرحله‌ای رو برای اجرای کودتا در یک کشور فرضی به نام آژاکس، بزرگترین تولید کننده کروم، ترتیب داده. کروم کالاییه که دنیای آزاد برای تولید آهن به اون نیاز مبرمی داره. در این بازی هیچ دخالت نظامی موفقیت آمیز نیست و دخالت کارتل کروم از طرف شاه نباید قابل ردیابی باشه، زیرا شاه به طور اتوماتیک میبازه. با قبول این شرایط عملیات آژاکس آغاز میشه.
ماشینتون خیلی دوره؟
همین مرسدسیه که رو برده.
خوبه، چاله.
بعد از نوشیدن یه قهوه داغ به هتل میرسه. مهمون من سباش.
متاسفم اگه بازی امشب یکم آشفته بود، منو به عجله انداختی.
تقصیر من بود، بایستی وقت بیشتری به شما میدادم تا آمادش کنید، اما امتحان خوبی بود. ما تصمیم گرفتیم یه بار دیگه انجامش بدیم.
چرا که نه؟
میدونم خسته ای، اما مطمئن باش یه قهوه سرمانی میاره.
ساختمون کاخ سفید مرکز تمام تصمیم هاست. بعضی وقتا فکر میکنم همه ما توی بازی هستیم.
منم هر موقع جلوش رد میشم همین فکر میکنم.
تو من حتما خیلی متاسفه که از کاخ سفید میرم. امروز شنیدم تو محل کار وزیر امور خارجه میکروفون پیدا شده. فکر میکنی کار روسا هست؟
چرا باید اینطور فکر کنی؟ شاید کار جو مکارتی باشه که تو وزارت خارجه دنبال کمونیست هست، یا حتی کار یکی از متحدین ما. روزی که میکروفون در اتاق نارخوری کشف شد، سفیران و عضو کشورهای ناتو مهمون وزیر بودن.
راستی این موقع شب هنوز کافه باز هست؟
کافه گلاید، اینم از عجایب واشنگتونه.
نظرتون درباره بازی چی بود؟
بی پرده بگم، اشکال برنامه امشب این بود که راه‌های دیگه در نظر گرفته نشده بود تا حق انتخاب افزایش بده.
ولی قبلا اینو نگفته بودید، مثلا چرا؟
فکر میکنم باید راه‌هایی به غیر از تبعید نخست وزیر آژاکس وجود داشته باشه،
مثل باقی موندن نخست وزیر در آژاکس
یا حق انتخاب یک ترور.
ترور؟ ولی این به معنی تغییر تمام 36 شرکته.
میتونیم دو انتخاب داشته باشیم، راه آ تبعید و راه بی ترور.
راستش الان که 36 ساعت پلکام روی هم نیومده، واقعا نمیتونم در این مورد حرفی بزنم پروفسور تریسی. جایی شنیدم که اگه کسی 40 ساعت نخوابه دچار وهم و خیال میشه.
متوجه هستم جیک. راستی شنیدم به زودی یه جا در دانشکده علوم سیاسی یل خالی میشه. آیا اجباری برای موندن تو هاروارد داری؟
خب یک سال از قرار دادم باقی مونده، اما اگه تمدیدش نکنن نمیدونم باید چی کار کنم.
پس یه پیشنهاد از یل ضرری نباید داشته باشه.
نه 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 نه، به هیچ وجه. راستش خواب از سرم پری.
فقط یه اسپرسو میتونه حالتو سر جاش بیاره. لاسبورم از دوستای قدیمی من داره یه کرسی جدید در سیاست بین الملل ترتیب میده. میشناسیش؟
تا جایی که میدونم با نفوذترین پروفسور در دانشگاه ییل.
باید ملاقاتش کنی. من درباره‌ات باهاش صحبت کردم. 18 ژانویه اینجا هستی؟
18
تاریخی که برنامه آژاکس رو با انتخاب روش بی بازی میکنیم. برای روز بعدش هم یه مهمونی شام ترتیب دادم که لاسبولوم هم قراره بیاد. راستی کمیته امشب تحت تاثیر روش اداره بازیت قرار گرفت.
واقعا؟ راستش میخواستم بپرسم مردی که پشت سرم ایستاده بود کی بود؟
امروز یه مقاله درباره‌اش تو روزنامه واشنگتن پست خوندم. به گروه مشاوران شخصی جان فاستر دالس ملحق شده. مدتی تو هاروارد تاریخ تدریس میکرد. نشناختیش؟
نه متاسفانه.
کیم روزولت، نوه رئیس جمهور سابق تئودور روزولت. دفعه بعد معرفیت میکنم. خیلی خوب، رسید.
خاطر این کولاک لعنتی یک ساعت بالای واشنگتن دور می‌زدیم. وقتی هم که پام به زمین رسید با اون بازرس احمق روبرو شدم. فرانک، تو باید از تمام نفوذت استفاده کنی، با هر کی دلت خواست تماس بگیر، اما اخراجش کن.
اون فقط یه کارمند معمولیه، در ضمن کار تو هم اشتباه بود. ورود عکس‌های مستحکم به کشور خلاف قوانین.
من یه کلکسیونرم. اون احمق فکر کرده من کی هستم که با من اینطوری صحبت میکرد؟ جدی میگم فرانک، باید اخراج بشه.
عصبانی نباش تونی، بیا بگیریم.
از قهوه های فرودگاه حالم به هم میخوره.
وقتی فهمید رئیس انجمن نفت بین‌المللی هستی، مثل یه لاک‌پشت فرو رفت تو لاکش. به نظرم ما باید از نفوذمون برای چیزهای مهمتری استفاده کنیم. چند ساعت پیش جلسه‌ای در وزارت خارجه بود. اکسن نماینده های 9 کمپانی بزرگ نفتی رو جمع کرد.
میخواست کمپانی های نفتی تانکرهای نفتکش لازم برای آوردن نفت ایران رو تامین کنن.
تو چطور از این موضوع خبر داشتی؟
ما این موضوع رو از لندن کنترل میکرد.
من هیچ وقت فکر نمی کردم وزارت خارجه از ما درخواست معامله نفت دزدیده شده رو کنه.
کسی نظر مساعد نشون داد؟
نه، اجسن اعتراف میکنه که نفت مصدق رو نمیتونه بدون تانکرهای ما حمل کنه. خدا رو شکر تو پیشنهاد کردی که تمام تانکرهای موجود رو اجاره کنیم. فکر میکنم در حال حاضر 95% تانکرهای ترانس به ما در اختیار ماست.
سیگار؟ آچسن دیگه چه پیشنهادی داد؟
بیا من فندک دارم. میگفت تو موقعیت استثنایی که داریم صلاح ملی در حفاظت از تأمین نفت اروپا و اجرای قانون ضد تراست در رعیت با این قانون. اگه ما همکاری کنیم از وزارت دادگستری میخواد پرونده کارتل بین‌المللی نفت و مسکوت بگذاره. این موضوع میتونه آبروی ما رو کاملا حفظ کنه.
ما با وانمود کردن به همکاری چیزی از دست نمیدیم. به وزارت خارجه بگو تا وقتی دادگستری این پرونده رو کاملا بایگانی نکرده ما نمیتونیم به موضوع همکاری رسیدگی کنیم. بعد وقتی آیزنهاور سر کار بیاد طبق نقشه خودمون برای حفظ نفت ایران عمل میکنیم که البته باعث حفظ مصدق نمیشه.
پس فکر میکنی نباید درباره اجسن نگران باشیم؟
ما همیشه باید درباره اجسن نگران باشیم. خوشبختانه به زودی از کار برکنار میشه. هنوز به کمپانیای نفتی آزاد آمریکایی اعتماد ندارم.
تو فکر میکنی ما به دوستای اروپاییمون کلک میزنیم؟
فرانک، موضوع اینه که ما میل نداریم ببینیم یک کمپانی آمریکایی که از روی شانس نفت به دست آورده از یه موقعیت دیگه سوء استفاده کنه. ما نمیتونیم تحمل کنیم در مورد ایران قراردادها به هم بخوره. کاری که باید بکنیم اینه که کمپانی‌های آزاد رو مطمئن کنیم سهم خودشونو از نفت ایران بعد از دست به سر کردن مصدق از ما دریافت میکنن.
در مورد کمپانی های آزاد امریکایی نگران نباشید. اونا میدونن بعضشون مثل کمپانی های بزرگ.
درباره کمپانی هایی که امتیازی ندارن مثل گتی و هانت نظر چیه؟ اونا چی ضرر این؟
اونا کور نیستن، میتونن بعض دنیا رو ببینن. وقتی ترتیب کار مصدق داده شد اونا هم سهمشون میگیرن.
من نگرانم فرانک. آیا ما میتونیم درباره عربستان مطمئن باشیم؟
تو هیچ وقت پادشاه عربستان رو ملاقات کردی؟ آدم عجیب، 1.95 متر قد. تازه ادعا میکرد وقتی محسن‌تر شده قدش کوتاه‌تر شده. از نشون دادن زخمایی که توی جنگ برداشته بود لذت میبرد.
و همینطور از درخواست رشوه به صورت سکه های طلا.
علاقش به طلا البته برای ما دردسرساز شد. ما برای خارج کردن طلا از امریکا احتیاج به اجازه داشتیم و فکر میکنیم به خاطر گرفتن اجازه مجبور شدیم به کی مراجعه کنیم.
احتمالاً باید به خزانه داری
دین اجسن. این موضوع مال 1933. اون زمان معاون خزانه داری بود، با ما مخالفت کرد. باور میکنی فرصت ما کم میشد و خدای صحرام هر لحظه بیتابتر.
پس چی کار کردی؟
35,000 سکه طلا رو به طور غیرقانونی از بازار سیاه خریدم. من شخصا سکه ها رو تا جده همراهی کردم و موقعی که وزیر سعودی دونه دونه سکه ها رو میشمارد حضور داشتم.
پس اون رشوه رو قبول کرد و استاندارد اویل کالیفرنیا بالاخره مقداری نفت عربی به دست آورد و وضع نفت دنیا رو به هر جا
برد. اعتراف میکنم این موضوع باعث بی‌نظمی موقتی شد.
بیشتر از یه بی‌نظمی موقتی، این موضوع به دنیای شرق این هوشیاری رو داد که میتونن به راحتی ما رو به جون هم بیاندازن.
اما بعدش درست شد اینطور نیست؟ ما آرامکو رو را انداختیم، همه رو به عنوان همکار شرکت دادیم، به کارتل ملحق شدیم.
راستی جنرال شوارتزکوف رو میشناسید؟
درباره اش شنیدم، فکر میکنم ایرانم بوده.
در زمان جنگ ژاندارمری شاهنشاهی ایران تمرین میداد ولی حالا به آمریکا برگشته، میتونه کمکم کنه. فکر میکنی بتونی اونو بی سر و صدا به هتل بیاری؟
بی سر و صدا کار مشکلی نیست.
امیدوارم خبرشو خیلی زود به هم بگی.
فکر میکنم دیگه باید ماشینمون رسیده باشه. برات تو هتل پارک و اتاق بذار.
همون جای همیشگی؟
این بار طبقه آخر. یه آپارتمان هفت اتاقه. از طرف کمپانی به طور سالیانه اجاره شده. سه خط تلفن خصوصی داره که البته مطمئن منشیت میتونه همراه باشه. اما اگه دوست داشتی همراهی نداشته باشی میتونیم فکر باش بکنیم. بقیه موارد و زمانی که رسیدیم توضیح میدم.
متشکرم، همیشه از مهمون نوازیتون لذت برم. من هنوز روی وقت لندن هستم و خیلی خسته.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکی نداریم که پیروزی از آن اسلام است. بر دشمنتون پیروز خواهید شد. این سنت الهی است. سنت الله. من و شما کاری نیستیم. دست قدرت الهی است. فلن تجد لسنت الله تبدیلا. من و شما وسائلی هستیم که اگر عقل به خرج بدیم، اختیار خودمون رو به کار بیاندازیم، وارد میدان بشیم، از ما استفاده خواهد شد برای حصول این هدف، افتخار و شرفش برای ما میمانه. اما اگر ما هم نباشیم، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه، بار خدا در زمین نمیمانه، پیش خواهد رفت. یک حرکت طبیعی، ناموس طبیعت، ناموس تاریخ، سنت الله التي قد خلت من قبل، با تعبیرات مختلف در جاهای مختلف قرآن. فلن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت الهی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل. یه جور فلن تجد لسنت الله تبدیلا، یعنی اگر شما بیایید توی میدان، بر دشمنتون پیروز خواهید شد. حالا این پیروزی ممکنه یک روزه و یک ساله نباشه، اما در نهایت پیروزی است. این پیروزی قطعا حاصل خواهد شد. شکست و انهزام در جبهه حق معنی نداره مگر اون وقتی که اهل حق نیان توی میدان، کار لازمو نکنن. بنابراین کار خداست و ما رمیت از رمیت. روز به روز همه کسانی که دلبسته به این حرکت هستند، روز به روز قدر شناسیتون از لطف الهی، از دست قدرتی که دلهای مردم رو به این جهت هدایت میکنه بیشتر باید بشه.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال